روز 16 مه بالاخره زمینی برای کشت سیب زمینی پیدا کردم. چند روز تمام با لوکس در جستجو بودم. بیل و انبور را از گلبه آوردم و مشغول زیر و رو کردن خاک شدم. این کار 4 روز طول کشید و مرا بیش از حد خسته کرد. وقتی تمام شد، یک روز استراحت کردم و بعد مشغول کشت سیب زمینی شدم. لوبیاها را نیز در زمین کنار طویله کاشتم. در این میانه هوا بهتر شده بود و آفتاب و باران با هم نوبت گذاشته بودن. پرستاری از زیبا خیلی وقتم رو می گرفت. حالا به اندازه کافی برای خودم و لوکس شیر داشتم. ولی اگر او حتی شیر هم نمی داد، باز امکان نداشت به همین وصف از او پرستاری نکنم. برایم ارزشی بیش از حیوان یافته بود. فقط من بودم و این حیوان ها. و حس می کردم سرپرستی از این خانواده عجیب و غریب به عهده من است. روز 30 مه باران پربرکتی بارید و مجبورم کرد در خانه بمانم. در نور چراغ کمی مطالعه کردم. تقویمی پیدا کرده بودم که خاص زار این بود و نکات زیادی درباره باغداری و پرورش حیوانات در آن ذکر شده بود. ناگهان به نظرم آمد صدای گریه کودکی را می شنوم. در آن شب بود که گربه به خانه من آمد. مثل یک کلافه خیس خاکستری پشت در چنبت مزده بود و ناله می کرد. گربه را روی میز نشاندم. به لوکس قرش می کرد. یک گربه روسایی با راه‌های سیاه و خاکستری. شیر گرم و کمی گوشت به او دادم و او همچنان که اطراف را می پایید آن را یک جا بلعید. آن وقت اجازه داد نوازشش کنم. از میز پایین پرید و روی تخت خواب من مستقر شد. گربه را نشان لوکس دادم. سپس اول او را نوازش کردم و بعد گربه را. فهماندم که گربه همخانه جدید ماست. گربه شبها در رخت خواب من میخوابید و خودش را محکم به پاهای من میچسبانید. لوکس هنوز از نزدیک شدن به او دست بردار نبود. دست آخر گربه تسلیم شد و اجازه داد او را بکند. دست آخر به لوکس اعتماد بیشتری پیدا کرده بود تا به من. حتما تجربه تلخی از آدمیزاد داشت. از وقتی لوکس مرده رابطه من با گربه نزدیکتر شده است. شاید درک کرده که ما همگی به یک دیگر وابسته‌ایم. البته من بیشتر به او محتاجم تا او به من. لوکس با گذشت زمان به او علاقه‌مند شده بود. بدین ترتیب ما 4 نفر شده بودیم. گاو، گربه، لوکس و من. لوکس از همه بیشتر به من نزدیک بود. او نه تنها سگ من بلکه دوست من بود. طولی نکشید که گربه مدعی خواسته هایی شد. میخواست هر وقت مایل است بیاید و برود. پشت کمد یک سوراخ کوچک در دیوار کندم. گربه برنامه بسیار مرتبی برای زندگیش انتخاب کرده بود. روزها میخوابید. نزدیکه های غروب خانه را ترک میکرد و قریب صبح برمیگشت. نزدیک صبح وقتی آن پیکر کوچک خود را به پاهای من میچسبان کمی عمیقتر در خواب فرو میروم. ولی همیشه باید مراقب باشم. شاید کسی از پنجره داخل شود. کسی که شکل آدمی زاد است و در پشت خود تبر مخفی کرده است. تفنگ پر من آماده کنار تخت خوابم آویزان است. این آخری ها خیلی فکر کردم که اتاق خواب را خالی کنم و همینجا برای زیبات حویله بسازم. البته باید از اتاق یک درب محوطه بیرون بزنم. و فکر نمی کنم در این کار موفق شدم. هر شب به این موضوع فکر می کنم و گریه می گیرم که چرا اینقدر ناشی هستم. متوجه شدم که در تقویم درباره شکار حیوانات یادداشتی نکردم. به خاطرم هست که از نوشتنش نفرت داشتم. همین که مجبور به انجام آن بودم کافی بود. بعد از چند تیر خطا به خوبی موفق شدم بدون اسراف فشنگ مایحتاج گوشتمان را فراهم کنم. من و لیز تابستان را همیشه در دهات می گذرانیدیم. مادران من اهل روستا بودند و همین حالا گذرانی زندگی را برایم آسان تر می کرد. در اولین تابستان این جنگل اغلب اوقات ماهی قزل‌آلا می گرفتم. صید ماهی کمتر ناراحتم می کرد. نمی دانم چرا. هنوز هم کشتن آهوها در نظرم جرم بزرگی است. ذخایر مواد غذایی به سرعت کاهش یافته بود و مجبور بودم صرفه‌جویی کنم. بعدها وقتی با بی‌صبری در انتظار محصولگیری از سیب زمینی ها بودم، طیف یک وعده غذای خوشمزه و مفصل حتی در خواب هم رهایم نمی کرد. وقتی به یاد آن تابستان می افتم، می بینم سراسر کار و زحمت بود. لاغر و بی‌رمق شده بودم. از اونجا که تصمیم گرفته بودم مقاومت کنم، مقاومت می کردم. ولی فراموش کرده بودم برای چه. یک بار اواخر جون به انفزار کنار نهر رفتم و به آن سوی دیوار نگاهی انداختم. مرد کنار چشمه به زمین افتاده بود و کف دستش هنوز در راه صورتش بود. ظاهر یک جسد را نداشت، بلکه مثل یک کشف باستانی در بمبئی بود. بعدها وقتی باید به انفزار می رفتم، از نگاه کردن به آن سوی دیوار پرهیز می کردم. به خاطر زیبا زنجیری خانه شده بودم، ولی می خواستم محیط اطراف را تجسس کنم. تصمیم گرفتم شبانه راه بیفتم. زیبا را دوشیدم و علف برایش گذاشتم و با لوکس راه افتادم. من هیچ وقت شبها در جنگل نمی ترسیدم، در حالی که در شهر همیشه وحشت داشتم. شاید به این دلیل که فکر نمی کردم در جنگل با آدمی زاد روبرو شدم. اول به سوی کلبه شکار رفتم. روی نیمکت جلوی اون نشستم تا قدری استراحت کنم. تمام افسردگی خفه چند سباه گذشته یک جا از من جدا شد. از جا بلند شدم و به راه ادامه دادم. دوباره به منطقه جنگلی وارد شدم. وقتی از جنگل خارج شدم سپیده زده بود. در بالاترین نقطه روی یک صخره کوچک نشستم. چهارمین صبح آفتاب طلوع کرد. این اولین طلوع آفتابی بود که در کوهستان شاهدش بودم. از را برخواستم و سرازیری در را در پیش گرفتم. شاید هنوز دیوانوار امیدوار بودم در آنجا اثری از دیوار نباشد. هرچه به کف در را نزدیکتر می شدم، عصای کوهنوردی را جلوی پایم حرکت می دادم و مواظب لوکس بودم. وقتی عصایم به دیوار خورد، خیلی مایوس شدم و ناگهان به شدت احساس خستگی کردم. آهسته قسمتی از راه را برگشتم. شوق و ذوق شبانه ناپدید شده بود و پاهایم درد می کردند. خود را به افکار تیره و تار سپرده بودم. طبیعی بود که اگر دیوار آنجا وجود نداشت، خیلی وقت پیش پیدایم کرده بودم. از آن روز ماه جوان مدت ها گذشته است و من به تدریج درک کردم که دیگر راه بازگشتی ندارم. وقتی به کلبه شکار رسیدم، مشغول بازرسی آن شدم و در آشپزخانه مقداری آرد، پی، نان سوخاری، چای، نمک و پودر تخم مرغ پیدا کردم. یک ساعت شماطه‌دار هم پیدا کردم که بعدها خیلی به دردم خورد. الان مدت هاست خوابیده است. حالا وقت را از آفتاب تعیین می کنم یا از انواع علائم دیگر. من هیچ وقت از ساعت خوشم نمی آمد و هر یک از ساعتهایم به نحو اسرارآمیزی یا می شکستند یا گم می شدند. با کلوپشتی پر به خانه رسیدم. به کارهای زیبا رسیدم و فوراً به بستر رفتم. شب روی تقویمم یادداشت شده است، درد دندان شروع شد. دندانم چنان دردی گرفت که از یادداشت کردنش متعجب نیستم. دندانپزشک آن را خالی کرده بود و گفته بود 3 روز دیگر مراجعه کنم و حالا 3 ماه شده بود. یک عالم از قرص‌های مسکن هوگو مصرف کردم. روز 4 دیگر قرص‌های مسکن اثر نمی‌کردند. لوکس کنارم دراز کشیده بود و قصه‌دار بود. روز 5 نفسم ورم کرد. در یک هجوم خشم و ناامیدی با تیغ ریش‌تراشی هوگو فکم را بریدم. مقدار زیادی چرک بیرون زد و به چنان حالی نزاری افتادم که فریاد می‌کشیدم. ساعت‌های بعد خوشبختی محض بودند و به خواب رفتم. از آن به بعد هر از گاهی مجرای دندان چرک می کند و خودش باز می شود و دوباره جوش می خورد. هنوز 26 دندان در دهانم است. بعضی وقتها از خواب می پرم و از فکر آنها نومیدی سردی وجودم را در بر می گیرد. 26 بمب ساعتی که در فک من محکم می شستند. خنده دار است که بعد از چند سال زحمت و مشقت در این جنگم آخر از شرک دندان تلف شدم. بعد از این ماجرا خیلی طول کشید تا دوباره جان گرفتم. به مجرای سیب زمینی ها رفتم. جوانه ها حالا بلند شده بودند. روزهای بعد را صرف کشیدن حصاری دور کشتزار کردم. لوبیاها فقط نصفشان جوانی زده بود. دور باغچه آنها را هم حصار کشیدم. زیبا آشکارا چاق‌تر شده بود. ولی مطمئن نبودم باردار باشد. ولی اگر واقعا گوساله‌ای داشته باشد و قادر نباشم گوساله را به دنیا بیاورم، مدام به خطراتی که سر راه حیواناتم بود فکر می‌کردم و موفق نمی‌شدم از این خیالات فرار کنم. تا زمانی که مسئولیت موجود زنده‌ای به عهده من باشد، این افکار مرا رنج خواهند داد. خیلی قبل از آن که این دیوار وجود داشته باشد، آرزو می‌کردم بمیرم تا بتوانم این بار را از دوش بیفکنم. همیشه سکوت می کردم. مردانی می توانستم درکم کنند و زنها خود مثل من بودند. این بود که ما زنها به رغم موج زدن دلخوری پنهانی در چشمهای من ترجیح می دادیم با هم راجع به لباس، دوستان من، تئاتر و از این قبیل سخن بگوییم و بخندیم. این بهای مهرورزیدن بود که هر کس توانایی آن را داشت می باید می پرداخت. آخر جوان، گربه به نحو بسیار مشکوکی فربه و پرخاشجو شد. روز 27 ناله آهسته ای از کمد به گوشم رسید. چند تا از مجله های لویز آنجا بودن و گربه تخت زایمانش را روی آنها انتخاب کرده بود. از میان چشم های مرتبش مقرور و خوشبخت مرا می نگریست. اجازه داد نوزادانش را تماشا کنم. یکیشان خاکستری بود و مرده بود و دیگری مثل برف سفید. گربه در کنود دقیمان و از جان و دل مادری می کرد. روز 10 رسمن نوزادش را به ما معرفی کرد. پشت گردن او را گرفت و وسط اتاق به زمین گذاشت. پس از آن هر بار که بچهش را از کنود بیرون می آورد باید نوازش و تحسینش می کردن. اسم گربه کوچولو را مروارید گذاشتن چون مثل آن سفید بود. مروارید به لوکس کشش پیده کرد و کنار او دراز می کشید. در طول چند هفته مروارید در حال تبدیل شدن به مظهری از زیبایی بود. می دانستم یک گربه سفید و مو بلند در جنگل به مرگ زود رس محکوم است. شاید برای همین او را آنقدر دوست داشتم. یک قصه به بار قصه‌هایم اضافه شد. مروارید کوچولو ذاتاً با گربه های خانگی فرق داشت. آرام‌تر، ملایم‌تر و مهربان‌تر بود. اغلب مدتی درازی روی نیمکت جلوی خانه می نشست و به یک شاپرک خیره می شد. چشمهای آبیش سبز رنگ شده بودند و مثل جواهر در صورت سفیدش می درخشیدند. شرح روز دوم ژوئیه بپردازم. چیزی که برایم روشن شد زندگیم به میزان چوب کبریت هایی که دارم بستگی دارد. تا آن زمان خیلی بی احتیاطی کرده بودم. اندوخته را از انباری بیرون آوردم. هنوز 10 پاکت داشتم. حساب کردم که 5 سال می توانم با آن زندگی کنم. امروز می دانم که درست حساب کرده بودم و حالا ذخیره‌ام 2.5 سال دیگر کفاف خواهد داد و روز آخرین چوب کبریت تا حد لمس کردن نزدیک شده است. در ضمن مسئله فشنگ هم وجود دارد. ذخیره‌ام برای 1 سال دیگر کفاف می دهد. از وقتی لوکس مرده کمتر به گوشت احتیاج دارم. روز 20 ژوئیه شروع به جمع‌آوری علف و یونجه کردم. 3 هفته وقت صرف کردم و وظیفه شاق علفچینی را پشت سر گذاشتم. بعد از آن به تهیه هیزم برای زمستان آینده پرداختم و میز افرکشی را از گاراژ بیرون آوردم. به زودی دستهایم پر از تاور شدند. کار چوب‌بری را دوست داشتم چون می توانستم کنار حیواناتم بمانم. خیلی لاغر شده بودم. گاهی با حیرت در آینه قیافه جدیدم را برانداز می کردم. جوان‌تر از سابق به نظر می رسیدم. آن حالت خانمانی و سالهای 40 از من دور شده بود و با خیال راحت می توانستم فراموش کنم که زنم. گاهی کودکی بودم که به دنبال توت فرنگی می گشت و گاه مردی جوان که چوب خورد می کرد. ما به اون توای مطبوعی با خود آورد. به یاد آوردم در یکی از گشت‌ها مزرعه تنشک پیدا کردم. 1 ساعت تا خانه فاصله داشت. ولی در آن زمان برای دست یافتن به چیزی شیرین حاضر بودم 2 ساعت پیاده راه بروم. از آنجا که شنیده بودم مزرعه‌های تنشک دولانگاه افعی هاست، لوکس را در خانه گذاشتم. البته حتی 1 مرغ هم ندیدم. تنشک‌ها تازه رسیده بودن. هر 2 روز 1 بار آنجا می رفتم که خوشبختی نفس بود. وقت برداری از تنشکا 10 روز طول کشید. آب تنشکا را گرفتم و در بطری کردم و در آب چشم گذاشتم. آن روز که برای آخرین بار به مزرعه تنشک رفتم، 1 بار دیواری از ابرهای سیاه بالا آمد. فقط دلم می خواست به خانه برسم. لوکس زوزه کشان از من استقبال کرد. نزدیک شدن طوفان را حس می کرد. زیوارا به آخور بودم و دوشیدم. غذای لوکس و گربه ها را دادم. هیچگاه در جنگل سکوت محض برقراری است. ولی در آن غروب به راستی بود. آنگاه بی مقدمه هوا سیاه شد. طوفان برخاسته بود و سراپا خشم سقف خانه را